أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث درباره بروز وجود ماهیه بود. عرض کردیم که مرحوم حاجی فرمودن ان الوجود آرز الماهیه تصورا و تحدا هویتا. برای این ادعا چهار تا دلیل ارائه فرمودن. سه دلیل اول هم عینیت و هم جزئیت رو نفی میکرد، و اما دلیل چهارم دو بخش داشت که یک بخش اون نفی عینیت میکرد که ولی اتحاد الکل باشه، و یه بخش دیگرش نفی جزئیت میکرد که ولی تسلسل باشه. و کلن این عبارات و این بخش از عبارات از اون جاهایش که مداری تأمل بیشتری رو طلب میکنه. سابق هم عرض کردیم و به همین جهت کمی به خاطر اینکه به اصطلاح بخش های مختلف این عبارات نیاز به توضیح داره، ما این مقداری متوقف شدیم در این عبارات برای روشن شدنش. خلاصه اون چی رو که در جلسه قبل عرض شده بود این بود که به هر حال بیان تسلسل این هست که اگر وجود جزء ماهیت باشه، خب اون جزء دیگر باید امر وجودی باشه، امر عدمی که نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجود هیچ وقت متقوم به عدم نخواهد بود، و در نتیجه وقتی که امر وجودی شد، اون امر وجودی هم باید ماهیت موجوده باشه، چون غیر از ماهیت موجوده دیگه چیز دیگری نداریم. چون اگه خود وجود باشه میشه اون شق اول که عین الوجود هست، و در نتیجه اگه ماهیت موجوده باشه اون وقت سوال رو میبریم در جزء و جزء. اونجا هم فرض اینه که وجود جزء الماهیه هست. وقتی که وجود جزء ماهیت باشه نیاز به جزء دیگری که امر وجودی هست داره، و قطعا معدوم نخواهد بود اون جزء دیگر. اگر اون جزء دیگر امر وجودی باشه، خود وجود که نیست، چون فرضی بوده که خود وجود که نیست که عین الوجود باشد، فرض اینه که جزءش هست، وجود جزء ماهیت هست. نتیجه میگیریم که در حقیقت اونم به همین صورت ادامه داره. فیلزم ذهاب و اجزای ماهیه الا غیر نهایه. اشکالی که بعد لازم بیاد اینه که شما هیچ ماهیتی رو نمیتونید تصور بکنید. مثلا چون میگین الف رو میخواییم بفهمی باید ب رو بفهمی، ب رو میخواییم بفهمی باید جیم رو بفهمی، جیم رو میخواییم بفهمی به همین صورت به امر نهایت داری نمیرسید که بتونید بگید ما میفهمیم. و حالا که ما خیلی ماهیات رو تصور میکنیم، لعنان نتصور و کثیرم من الماهیات، ما خیلی از ماهیات رو تصور میکنیم، هم اون ذاتیات اولیهشون و هم ذاتیات ثانویهشون رو که توضیح دادیم ذاتیات اولیه و ذاتیات ثانویه چیه. کسی هم نمیتونه این رو انکار بکنه، اگه انکار بکنه در حقیقت به نوعی به لجاجت افتاده. حالا این جز بودن وجود در ماهیت، اگر این اجزایی که گفتیم اجزای مترتب خارجی باشه خیلی روشنه، اگر این اجزا خارجی باشه خیلی روشنه. و اما اگر اجزا عقلی باشه، اگر اجزا عقلی باشه بفرمایید که خب این اجزا عقلی در وجود با همدیگه متحدن، اما در مقام تجوهر ذات متحد نیستن. یعنی در به اصطلاح نفس الامر و واقع امر متمایزن از همدیگه، متحد نیستن. یک نوع سبقی در اینها وجود داره که میگن سبق به تجاهل یا سبق به ماهیه، مثلا سبق حیوان ناطق نسبت به نو، این هم سبق به تجاهل داره دیگه، سبق به ماهیه داره. پس در این صورت ارزوید که وقتی که سبق به ماهیه داشته باشه خوب دقت بکنید معناش چی میشه. معناش اینه که در حقیقت اینها متمایز هستن. متمایز هستن یعنی جنس و فصل دارن. جنس و فصل وقتی که داشته باشن، فرض اینه که وجود جزء ماهیت باشه. وقتی که وجود جزء هر کدام باشه، جزء دیگر نیاز داریم. مثلا عرض شد که الانسان و حیوان و ناطق، مثلا بعد ناطق فصله و فرض اینه که حالا ناطقی که فصل هست ماهیت دیگه، وجودم همیشه جزء ماهیت. اگه وجود الان جزء ناطق باشه امر دیگه لازم داریم، اون امر دیگه میشه ماهیت موجوده. وقتی ماهیت موجوده شد سوال رو میبریم در اون جزء و جزء و به همین صورت فیزم ذهاب و اجزاء ماهیه الى غیر نهایه. اینا رو قبلا توضیح داده بودیم دیگه، فکر میکنم با مباحثه هم که کردید مسلط بحثید، یعنی بعد از دقتهای زیاد این عبارات ها روشن میشد. اینا این بر اساس حالا به اصطلاح اصالت الوجوده، این بر اساس اصالت الوجود این حرف رو داره میزنه تو اینها. اینا متمایزن به حسب نفس الام و بعد لذا آخرش توضیح میده دیگه که میگه این توضیحی که دادیم علا قول الاصالت بالماهیه، وقت مزرز میخوام اصالت الماهیه هست، یعنی نه اصالت دارن، فقط یک مفهوم صرف نیستن، ماهیت اصالت داره، لذا این حرف به اصطلاح در اینجا مطرح هستن. اینا اجزای عقلیه هستن، در خارج هم متحدن. این اجزای عقلیه که در خارج متحد هستن در خارج اصالت دارن، اصالت دارن، و لذا ما تمام این سوالات رو به همین صورت مطرح میکنیم. روشن شد انشاءالله؟ نه. خب و اما رسیدیم به این قسمت بحث، بحث امروز هست. و اما علی القول به اصالت الماهی، به اصالت الوجود. خب شما بر اساس قول به اصالت الوجود این تسلسل رو چطور روشن میکنید و اثبات میکنید؟ چطور تسلسل لازم میاد که اگر وجود جزء ماهیت باشد اینها تسلسل لازم میاد؟ این چطور لازم میاد؟ چگونه این تسلسل به وجود میاد اینها؟ خب از ساعت که اگر یادتان باشه ما یه مقدمه رو در جلسات قبل عرض کرده بودیم، اشیا یا اشیای بسیطه هستن یا اشیای مرکبه. اشیایی که ما با اینها مواجه هستیم یا اینها بسیطن، بسیطن این جز ندارن، یا مرکب هستن. اشیای بسیطه مثل چی؟ مثل عقل، مثل نفس، مثل اعراض. اعراض مثل سفیدی، سیاهی، اینا همه اجزای بسیطه هستن که عرض جز اجزای بسیطه هستن. البته عقل گاهی همین جزء بسیط رو تحلیل میکنه، مثلا همین فرض بفهمید که بیاض رو میگه لونون مفرق البصر، یا مثلا از سواد لونون قابض البصر، مثلا رو تحلیل عقلی میکنند اینا. ولی این اشیاء بسیطه هستن. یه وقتی اشیایی که داریم اشیاء مرکبه هستن. اشیاء مرکبه مثل چی؟ مثل جسم. جسم مرکبه دیگه، مرکبه از چی و چی؟ از صورت و ماده هستن. خب حالا میخواییم در این دوتا ما این رو تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم که چطور تسلسل لازم میاد. توجه داشته باشید ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم ان الوجود عارض المهیه، عارض ماهیت است تصورا و تهدا هویتا، ولذا وجود هیچ وقت نمیتونه جز یا عین ماهیت باشه. وجود نمیتواند جز یا مفهوم وجودا خارج که وجود ماهیت متحدند. حالا با همون تعبیر مسامحی دیگه میگم بدترین نوع ترکیب اشد شد و تراکیب، شد و تراکیب ترکیب بین وجود و ماهیت هست، چون ماهیت یه امر اعتباری است. اگر ما اصالت رو برای وجود قائل شدیم یعنی ماهیت اصلا امر عدمی است و چیزی نیست اصلا، لذا این رو میگن شر و تراکیب. با یه مسامحه این حرف رو مطرح میکنین و خوب توجه داشته باشید که ما دنبال چی هستیم. خب حالا اگر وجود عین باشه یا جز باشه چه اشکالی پیش میاد؟ میگه اگر عین باشه لاتحاد الکل پیش میاد، همه این ماهیات یه چیز میشن، با حال اینکه خب غلطه، بالبداهه و بالوجدان غلطه. اگر وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازم میاد. چطور؟ با این بیاناتی رو که داریم عرض میکنیم، یعنی این همه مسائل و مباحث و مقدمات برای روشن شدن این مطلب هست. حالا رسیدیم به اینجا که اگر ما اصالت رو برای وجود قائل باشیم و ماهیت میشه یک امر اعتباری، اگر اصالت برای وجود باشه و ماهیت امر اعتباری، اینجا چگونه تسلسل لازم میاد؟ اگر وجود جزء ماهیت باشه چگونه تسلسل لازم میاد؟ توضیح میده. در این توضیح ما یه مقدمه مهم لازم داریم که این مقدمه رو قبلا بحث کرده بودیم در جلسات قبل. و اون مقدمه اینه که اشیا دو قسمه، اشیای بسیطه داره، اشیای مرکبه داره. اشیای بسیطه مثل چی؟ مثل عقل، نفس و اعراض مثلا. اشیاء مرکبه مثل چی؟ مثل جسم. خیلی میگه که اگر ما اصالت رو برای وجود قائل بشیم، اون زمانی که اشیاء بسیطه باشه، اینجا در حقیقت این اجزاء عقلیه اتحاد دارن در وجود، در وجود با هم دیگه اتحاد دارن، در وجود که نمیتونید اینها رو جدای از هم بگیرید، چون در وجود، در وجود خارجی اینا بسیطن، یه چیز بیشتر ندارن. منتها ما میایم یک تحلیلی ازش ارائه میدیم با تأمل عقلی اجزایی رو براش درست میکنیم. اینا اینجا نمیشه تسلسل رو در آورد، اینجا تسلسل در نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما در حقیقت چیزی رو که باش مواجه هستیم امر بسیطه، مثلا جز نداره. وقتی که امر بسیط هست جز نداره، دیگه شما چطور میتونید تسلسل رو ازش در بیارید؟ تسلسل در کجاست؟ در جاییست که شما جزئیت رو بتونید به اصطلاح براش مصداق پیدا بکنیم. اینجا جزئیت رو ما نمیتونیم براش مصداق پیدا بکنیم در خارج. چرا نمیتونید در خارج مصداق پیدا بکنید؟ برای اینکه اصلا بسیطه، لا جزئه، جز نیست. عقل جز نداره، نفس جز نداره، بیاض یا اعراض اینها جز ندارن. پس در اشیاء بسیطه یا بساطت خارجیه، مثالش رو که عرض کردیم مثل عقل و نفس و اعراض، اینجا تسلسل نمیشه ازش در آورد. خیلی خوب. اما در بساطت خارجیه نه، در مرکبات خارجیه، یعنی اون اشیای مرکبه، مرکبات خارجیه بگیم، اشیای مرکبه فرق میکنه. در این اشیاء مرکبه مثل چی؟ مثل جسم. مثل جسم که اینها شیء مرکبن دیگه. خب اینا وقتی که مرکبن، مرکب از چی و چی هستن؟ مرکب از صورت و ماده هستن. ماده و صورت و دقیقش ماده و صورته. ماده اون مشترکه که این ماده قالب‌های مختلف به خودش میگیره، مثل یه موم رو میمانه که در قالب‌های مختلف و صورت‌های مختلف قرار میگیره. و اجسامی هم که شما در خارج میبینید هر لحظه یه صورت جدید میگیره، یه صورت بر قبلی. یعنی اون قبلی مثلا صورت ماده هستن، کلن ماده میشن برای یه صورت جدید. بعد اینا همه ماده میشن برای صورت جدید، اینا همه ماده میشن برای صورت جدید که اینها رو میگن به اصطلاح اون صورت‌های ثانیه. یه ماده اولا داریم، یه ماده اولا که اسمشو میذارن هیولا. اون ماده اولا هیچ فعلیتی نداره. البته در خارج اصلا چنین چیزی داشته باشیم یا نه، در خارج که نداریم. در خارج هر چیزی که ما داریم در حقیقت صورت معل ماده هست، ولی وقتی که تحلیل میکنیم میگیم که این از یک مابه الاشتراک و مابه الامتیاز تشکیل میشه که اون ماده، ماده برای صور مختلفه میتونه باشد و اینها. خیلی خوب، پس اشیاء مرکبه، مرکبه از چی هستن؟ ماده و صورت هستن. خب اگه اشیاء مرکبه از ماده و صورت هستن، جنس فصل ازش درست میشه. چرا؟ برای اینکه اون وقت این اجزای عقلی از همون ماده و صورت گرفته شده و شما میدونید که جنس و فصل همون صورت و ماده و صورت هستن. جنس و فصل همون ماده و صورت هستن، فرقشون در اعتباره. یکی لا به شرطه، یکی به شرط لا هست. در ذهن وقتی که هست لا به شرطه، لذا به هم دیگه هم میشه، ولی در خارج به شرط لا هستن. هیچ وقت صورت حمل بر ماده نمیشه، هیچ وقت ماده حمل بر صورت نمیشه. هیچ وقت شما نمیدید مثلا بگید که فرض بفرمایید این ماده صورت دیوار است، دیوار این ماده است. یا مثلا شما یک از این سنگ‌هایی درست میکنین برای منزل، درست میکنن، ساختمان درست میکنن، سنگ درست میکنن، اینها یه ماده داره یه صورت داره تو اینها. هیچ وقت شما ماده رو نمیتونید حمل بر صورت بکنید، صورت رو حمل بر ماده نمیکنید. ولی وقتی که ازش یک به اصطلاح جنس و فصل درست میکنید، اون جنس و فصل چون لا به شرط عقد شده، اینا حمل بر هم دیگر میشوند. نقش ماده اون اشاره به اون امر مشترک هست، یعنی ماده همیشه امر مشترکه. اون صورت اون رو در حقیقت اون ماده رو ممتاز میکنه از یک صورت دیگه. ممکنه یک ماده هزاران صورت به خودش بگیره، هزاران صورت به خودش بگیره تو اینا، لذا اون مشترک این ممتاز میکنه تو اینا. جنس و فصل هم همینطور. جنس ما به هل اشتراکه، یعنی مشترک میان انواع متعدده، و فصل یک نوع رو از نوع دیگر تمیز میده. ناطق وقتی که بیاد، ناطق بیاد یک نوع رو که انسانه از انواع دیگر تمیز میدهد. این نوع رو از انواع دیگر تمیز میدهد. خب در نتیجه در جایی که اشیاء مرکبه باشن، ما میتونیم تسلسل رو تصویر بکنیم. چطور؟ برای اینکه در اونجا جنس و فصل داریم، جنس و فصل داریم، جنس و فصل میشن ماهیت دیگه، درسته؟ جنس و فصل میشن ماهیت. در عروض وجود للماهیت حرف چی بوده؟ که وجود عارض بر ماهیت میشه اونجایی که ماهیت داشته باشه. ولی بعضی ها گفتن نه، وجود جزء ماهیته، هر جایی که ماهیت هست وجود جزء ماهیته. الان شما اینجا فصل دارید، فصل به عنوان ماهیته، درسته؟ پس وجود جزء اون ماهیت خواهد بود. اگه جزء اون ماهیت باشه ما نیاز به جزء دیگر داریم. این جزء دیگر حتما باید امر وجودی باشه، امر عدمی که نمیشه. این جزء دیگر حتما باید امر وجودی باشه، امر عدمی قطعا نخواهد بود. اگر امر عدمی، اگر امر وجودی باشه میشه ماهیت موجوده. مجددا سوال رو میبریم در همونها و این ادامه پیدا میکنه و به همین صورت یک اجزای غیر متناهیه درست میشه. وقتی اجزای غیر متناهیه درست شد، تسلسل هم درست خواهد شد. بفرمایید. این به اعتبار وجود ماده هست و وجود صورته. نه چرا؟ یه تفاوتی داره دیگه. به اعتبار وجود ماده هست و وجود صورت. اون در تحلیل قبلی که اصالت ماهیه بوده، اینا میگفتن اونی که اصالت داره خود ماده هست و خود صورت هست. در اصالت ماهیه میگن نه، ماده و صورت اینها که ماهیت هن. اونی که اصالت داره وجودشون هست. مثلا فرض بفرمایید که مثلا غذا، غذا اونی که اصالت داره، یه وقت میگه اصلا خود غذا یعنی مفهوم ماهیت غذا اصالت داره، یا نمیگه وجود غذا اصالت داره، وجودش یعنی اونی که اولا و به ذات واقعیت به اون نسبت داده میشود وجود غذا هستد. این دیگه به بحث اون اصالت وجود ماهیت برمیگرده که ما چه نوع تصویری از بحث وجود و ماهیت داشته باشیم، یعنی اصالت وجود و اصالت ماهیت داشته باشیم. پس اینجا به اون وجود صورت و وجود ماهیت برمیگرده. خب وقتی که این اجزا قابل تصویر شد، این اجزای غیر متناهیه در حقیقت تسلسل ایجاد میشه و حکایت میکنه به اینکه در خارج هم اینها غیر متناهی خواهند بود. از اینها و حالون که نه، اینها غیر متناهی نیستن، متناهی هستن. پس هیچ وقت به اصطلاح عرصبت که وجود جزء ماهیت نخواهد بود. این عبارت یه مقداری به اصطلاح با زحمت باید با این توضیحاتی که عرض کردیم دیگه خیلی روشنه، عبارت خیلی روشن دیگه، هیچی نمیمونه. یه مطلب البته اینجا داریم و اون مطلب اجازه بده ما برسیم و اونجا توضیح میدم انشاءالله. عبارت نگاه بفرمایید. هادا علا قول القائلین به اصالت ماهیه. اینه خونده بودیم، درسته؟ تا اینجاشو خونده. هادا یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این امتیاز بین ذات جنس و فصل مانند اینها که اینها واقعی هستند و وجود جزء ماهیت میشه، این بر اساس قائلین به اصالت ماهیه هست، درست؟ و اما علی القول به اصالت الوجود، و اما بر اساس قول به اصالت الوجود که وجود امر اصیل است و ماهیت امر اعتباری است، فنقول، حرفی که در اینجا میزنیم این هست: اتحادها فی الوجود، اتحاد اجزاء عقلیه در وجود است. در وجود اینا متحدن، در وجود متحدن. چرا؟ برای اینکه این اشیا در بخش بسیطه، البته در اونهایی که بسیط هستن، اتحادها فی الوجود فی ماهیات البساط الخارجیه. یعنی اشیا رو ما چند قسم کردیم؟ اشیا رو دو قسم کردیم: اشیاء بسیطه، اشیاء مرکبه. اشیاء بسیطه مثل چی؟ عقل و نفس و اعراض. می فرماید در ماهیات اون اشیاء مرکبه یا در ماهیات بساط خارجیه، اونایی که خارج هستن متبسیدن در اونها، خب اجزای عقلیه طبعا اتحاد دارن دیگه. اونجا ما نمیتونیم تسلسل درست بکنیم. چرا نمیتونیم تسلسل درست بکنیم؟ برای اینکه ما جز نداریم، برای اینکه جز نداریم، بساطن بساط خارجی هستن، بساط خارجی باشن دیگه قطعا جز در اینها قابل تصور نخواهد بود. در اینها و اما چی؟ چی؟ مفهوم؟
مفهوم داره، جزء هست، فقط اون خارج جزء نداره.
بله 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 بله. اصلا بس در اجزای عقلیه فرق میکنه، این اجزای عقلیه چه مربوط به بساط خارجیه باشه، چه مربوط به بسیار مرکبات خارجی باشه. اجزای عقلیه داریم، همه در ذیل بسه اجزای خارجی هست تا اجزای عقلیه هست باشه. آها، شما میخواین تسلسل رو درست بکنین، این به اعتبار اون خارج باید درست بشه دیگه، چون بالاخره تو ذهن اگه یه تسلسلی درست بشه مشکل خاصی ایجاد نمیشه که. در ذهن شما تسلسل درست. تسلسل کجا مشکل پیدا میکنه؟ تسلسل علل و معالیل که این برگشت بکنه به خارج، که بعد برگشته وقتی که به خارج کرد به اعتبار اون خارج این اجزا غیر متناهی میشه. حالا که این اجزا غیر متناهی، پس اون اجزای خارجی هم غیر متناهی خواهد بود، پس ما یک سلسله علل و معالیل غیر متناهی خواهیم داشت و هوا محالون بداهتن. توجه فرمودین؟ خیلی خوب روشن شد. چی؟ تسلسل در صرف مفاهیم مشکلی نداره. تسلسلی که محال هست اونجاییست که برگشت میکنه. ما انواع تسلسل داریم. ما الان در حقیقت اگر تسلسل رو بخوایم در نظر بگیریم 5-6-9 تسلسل داریم. اونی که در فلسفه میگن باطل هست، البته متکلمین یه حرف دیگری دارن، اونی که در فلسفه میگن باطل هست تسلسل در علل و معالیل هست. حالا مثلا ما تسلسل در اموری داریم که حد و اندازی برای اونها مثلا قابل تصور هست، مثل عدد. این تسلسل لایتفیست، این محال نیست که ما کار نداریم. شما اعداد غیر متناهی داشته باشه محال نیست. یا تسلسل در امور مثلا فرض فهمی که غیر واقعی داشته باشیم، این تسلسل در امور غیر واقعی مثلا تقسیم جسم به اجزاء توهمی مثلا، اینا که محال نیست که. یا تسلسل عرصت که در مثلا در اموری داریم که اینا غیر مترتب بر هم نیستن، یعنی جنبه علی و معلولی ندارن اینها، مثلا فراهم آوردن میوه درختان و ریگهای بیابان، تسلسل علی و معلولی ندارن. و همینطور تسلسل در اموری که ترتبی هست ولی اجتماع نمیشن، مانند مثلا حرکت زمین و سایر سیارات، اینا همینطور و مانند این نوع مثال. کدوم تسلسل باطل هست؟ اون تسلسلی که در حقیقت ترتبی باشه مثل اجتماع علل و معالی، این هست. در اینجا نکته همینه. این سوال شما سوال خوبی بوده، نکته ای که شما اشاره کردید نکته خوب و به جایی بود که من لازم شد این توضیح رو بده. این توضیح البته اضافه است، این در جای خودش مفصل میاد. اینا اونی که در حوزه تسلسل ما میگیم باطل هست کجاست؟ تسلسل در امور مترتبه از مترتبه موجوده از سلسله علل و معالی هست که غیر متناهی، یعنی به یک جا بند نشده، این میشه مهم دیگه. مثلا فرض بفرمایید که الف میخواد به وجود بیاد به ب تکیه داره، ته ب میخواد به وجود بیاد به جیم تکیه داره، جیم میخواد به وجود بیاد به همین صورت. حالا یا این تسلسل تسلسل بازه یا تسلسل تسلسل بسته هستد. اینها دور اون تسلسل بسته رو میگن، الف به ب، ب به جیم، جیم به الف، یا الف به ب، ب به الف، که یکی دور مسرح و دومی دور مزمره. توجه، اینو میگن دور با بسته. یکی هم به مزد میخوام تسلسل بسته، یه وقتی هم تسلسل بازه. توجه فرمودی؟ اینا رو در جای خودش هم خوندین، البته تو منطق دیگه اینا رو ملاحظه کردین و خوندین، مواساتش هم کردین تو اینا. خب پس این الان روشن شد در حقیقت ارسوید که بحثیری که ما داریم در این بخش از عبارت. فنقول اتحادها، ببینید عبارت رو ببینید، و اما امکانت اجزان عقلیه، دوباره بریم یه ذره بالاتر، و اما امکانت اجزان عقلیه، فلانها متحدتون فی الوجود لا فی مقام تجور ذواتها، فهیه متمایزتون به حسب نفس العم. کیفه، چطور اینها متمایز نباشن؟ و حال اون که وحادا ملاک سبقه ها به تجوهر روشن شد. اون بحث اونجایی که اجزاء مترتب خارجیه باشه که کاملا تسلسل خیلی روشن هست، خیلی شفافه. بس در کجاست؟ در جاییست که مثلا اجزاء عقلیه باشه. حالا این اجزاء عقلیه یه وقتی بر اساس اصالتون ماهیه هست، یه وقتی بر اساس اصالتون وجوده. بر اساس اصالتون ماهیه بیانش گذشت، و اما بر اساس اصالتون وجود، و اما علال قول به اصالت الوجود فنقو اتحاد آفل وجود فی ماهیات البسائط الخارجیه، و اما فی ماهیات المرکبات الخارجیه، و اما در ماهیات، ببینید یه مرکبات خارجیه داریم که این مرکبات خارجیه مثل چی؟ جسم. اینا ماهیت دارن، ماهیتشون همون چی هست؟ ماهیت جسم چیه؟ جنس و فصل. که این جنس و فصل همون ماده و صورت هست، فقط تفاوتش بالاعتبار است، یکی لا به شرط، یکی به شرط لا هست. و اما فی ماهیات المرکبات الخارجیه، پس یه المرکبات الخارجیه داریم مثل جسم، ماهیاتشون فهیه، پس این ماهیاتشون که همون به اصطلاح ماده و صورت باشه، فهیه عین المواد و صور، ماهیاتشون که همون جنس و فصل باشه، این همون عین مواد و صور هست، فقط و تفاوت بالاعتبار. تفاوتشون به چی خواهد بود؟ بله به اعتبار خواهد بود. فاذا کانت غیر متناهیه، پس وقتی که این اجزا غیر متناهیه شد، یلزم تسلسل لا محاله. لا محاله ما با تسلسل مواجه خواهیم بود، در اینجا تسلسل وجود دارد. خب یه نکته را از خارج توضیح بدم تا این عبارت روشن بشه. و لزوم التسلسل یه توضیح از خارج میخوام. توجه بفرمایید. ببینید ما اشیا رو دو قسم کردیم، اشیاء بسیطه و اشیاء مرکبه، یا به اصطلاح بسائط الخارجیه، مرکبات الخارجیه، فرق نمیکنه. گفتیم در این اشیاء بسیطه نمیتونی تصویری از تسلسل داشته باشی. تسلسل در کجا ساخته میشود و درست میشه و معنا پیدا میکنه؟ در جایی که اشیاء چی باشن؟ مرکبه باشن. اون وقت این اجزاء عقلیه شون که همون ماهیات باشه، اجزاء عقلیه شون اونجا تسلسل معنا پیدا میکند. نتیجه ای که از بحث میگیریم اینه که در یک جا شما نمیتونید تسلسل رو تصویر بکنید، در یک جا میتونید. در جایی که اشیاء بسیطه باشن لا یلزم تسلسل، ولی وقتی که اشیاء مرکبه باشن یلزم تسلسل. عجب فرمودی این هست. اون وقت ببینید ما میخواستیم در بحث ان الوجود آرزو المهیه، این که وجود آرزو ماهیت هست، بگیم که ما با محذور تسلسل مواجه هستیم. در عینیت با محذور الاتحاد الکل مواجه هستیم. در جزئیت محذور تسلسل لازم هست. این محذور تسلسل یا طبیعت تسلسل با فرد و ما تحقق پیدا میکنه. یه فردم باشه تحقق پیدا میکنه، یعنی کلی طبیعی با یک فردم تحقق پیدا میکنه، این کفایت میکنه برای اثبات محذوریت. شما همین یه فردم پیدا بکنید که در اون یک فرد محذور تسلسل پیش بیاد، در حقیقت این محذور تسلسل برای اونجا قابل تفسیر و قابل معنا خواهد بود. همین یک جا کافی هست، لازم نیست تمام افراد رو در اونجا شما بیاین تسلسل رو تصویر بکنید. یک جا اگه تصور بشه کافی هست. یک جا اگر تسلسل لازم بیاد برای اون طبیعت تسلسل کفایت میکنه و اون محذوری رو که ما داشتیم بیان میکردیم در خصوص تسلسل با همین یک فرد و با همین یک مصداق کفایت میکند. شما میدانید که بالاخره تحقق طبیعی به فرد کافی است، انتفاعش به جمعی افراده، انتفاع به جمعی افراده، ولی تحقق طبیعی و حق ان وجود طبیعی به حق به وجود افراده. عبارت ملا سعد داره دا ملا سعد الان نمیخونن ظاهرا، بله الان حاشیه رو که نمیخونن، بله حاشیه ملا سعد عبارتی داره والحق ان وجود طبیعی به وجود افراده. البته خب مرحوم حاجی هم در این منطقش مفصل داره، در کتابای شرح شمسی و جای دیگر هم مفصل آمده است اینا. پس همین یک مورد تسلسل پیدا بشه برای تحقق طبیعت تسلسل کفایت میکنه. لازم نیست همه جا این تسلسل رو شما بخواید تصویر بکنید یا تصور بکنید. پس تسلسل خلاصه به وجود آمد چه بر اساس اصالت الوجود و چه بر اساس اصالت ماهیت و لزوم تسلسل. این میشه جواب سوال مقدر. این جواب سوال مقدره. حاصل سوال مقدر اینه که در اشیاء بسیطه که تسلسل لایلزم، فقط در اشیاء مرکبه تسلسل یلزم. میگه همین یه جا کافیه دیگه، برای طبیعت تسلسل همین یه جا کفایت میکنه. و لزوم تسلسل فی موضع ما، و اینکه تسلسل لازم میاد در یک جایی، کجا؟ اونجا بنویسید المرکبات الخارجیه. و لزوم تسلسل فی موضع ما یکفی فی المحضوریه، این خودش کفایت میکنه در محضور بوده. و فی تحقق طبیعه، و در تحقق طبیعت تسلسل، و در تحقق طبیعت تسلسل همین یه مورد کفایت میکنه. عجب فرمودی. پس و لزوم تسلسل فی موضع ما یکفی فی المحضوریه و فی تحقق تسلسل. البته دیگه الان اونجا عبارت رو خود حاجی هم یه عبارت داره پایینش، میگه لأن تحقق ها، برای اینکه تحقق طبیعت به تحقق فرد ما هست، یک فرد باشه کافیه. همون عبارت ملا صدر رو که عرض کرده والحق ان وجود طبیعی به وجود افراده به وجود فرده. و انتفاعها، انتفاع طبیعت چیه؟ به انتفاع جمیع الافراد. جمیع افراد اگه منتفی بشه طبیعت منتفیه، اما تحقق خود طبیعت به فرد ما هم کافی است. اینجا هم روشن شد که در مرکبات خارجیه یلزم تسلسل، یعنی طبیعت تسلسل در اینجا تحقق پیدا میکنه و هادا یکفی. این هم نه استثنان نیست. این بحث در خصوص به اصطلاح نه استثنان در جاییست که به اصطلاح شما یه قاعده رو درست کردیم، مثل اینکه کل بزرگتر از جزء الا در اینجا. ما چنین چیزی رو نداریم. ما گفتیم تسلسل باطل، هر جایی که تسلسل است باطل است. اینجا تسلسل باطل، کجا تسلسله؟ در یک فرد از این افراد طبیعی تسلسل آمده، همون باطله. نگفتیم تسلسل باطل نیست، تسلسل همه جا باطله، هیچی استثنا نخور، هیچ قاعده عقلی استثنا نخور. بس
وقتی ماهیتی ندارن همشون
خب اونا اصلا بسیار خوب بسیار. اولا ماهیت ندارن، من بعد توضیح میدم. بر فرض این که مثلا اونجا فرض اینه، اونجا اصلا تسلسل لازم نمیاد. وقتی که تسلسل لازم نیاد دیگه اون قاعده بطلان تسلسل اونجا نمیاد دیگه. و اما اینکه اونها در حقیقت ماهیت دارن یا ندارن، یادتون هست که قبلا ما گفتیم کل ممکنه زوجون ترکیبی یون لهو وجودون و ماهیه، اصلا هر ممکنی زوج ترکیبی هست. عقلا وقتی تحلیل بشه اون هم زوج ترکیبی است، لهو وجودون و ماهیه. منتها شما هرچی بالاتر بری وجود پررنگتره، وجود پررنگتره، ماهیت کمرنگتره، یعنی اینجا عدمیاتش کمتره. هرچی بیای پایینتر عدمیاتش بیشتره، وجودش کمرنگتره. عدمیات وقتی که بیشتر باشه لذا ماهیت پررنگتره، اینجا ماهیت پررنگتره، اونجا این تعبیر ده، لذا اونجا تعبیر به نور اسبهبود میکنن. هرچی شما بالاتر بری نور پررنگتره، ماهیت کمرنگتر، و هرچی پایینتر باشی ماهیت پررنگتر، یعنی عدمیات. چون این مادیات خیلی چیزها رو ندارن، اینو نداره، اونو نداره، سومی، چهارمی، پنجمی و هزارها چیز نداره. اما وقتی که به فرشته برسید همه چیز رو داره. فقط یه چیز رو که نداره اون ضرورت الوجود است، که فقط مخصوص واجب الوجود است. اون مخصوص واجب الوجود است، یعنی در حقیقت چون واجب الوجود، وجود برایش ضرورت داره. این البته ضرورت الوجود بالغیر داره، اون ضرورت الوجود بالذات. اونی که نداره ضرورت الوجود بالذاته. پس در این صورت در حقیقت کل و ممکن زوج ترکیبی هم قبلا هم خوانده بوده. روشن شد؟ خیلی خوب. البته دیگه بحث ما تمام شد اینجا. یه شعر دیگه هم مرحوم حاجی داره که این انشالله من دوشنبه توضیح میدم. والفردو کل مطلق من والحساس زید علیها مطلقا عمن و خاص. انشالله اونو توضیح میدم، ولی فقط اشاره میکنم دیگه، الان فرصتش نیست. و اون اینه که مرحوم ارسوت که فیض در کتاب شوارق الالهام، ایشان میفرماید که حتی در جایی که بساط به اصطلاح خارجی باشه در اونجا هم تسلسل میشه آدم تفسیر بکنه. این هم نکته ایست که باشه یه خودتون مطالعه بکنید. و صلی الله علیه و محمد. و این در حقیقت بر اساس مبنای خود مرحوم حاجی میفرماید که در بساط لا یلزم التسلسل، در مرکبات یلزم التسلسل. ولی مرحوم شوارق میفرماید چه در بساط و چه در مرکبات یلزم التسلسل.